اگر میخواهید خوابهایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوش بشه. من زهرا پاریا و همراه
محمد امین نوشادی
در کنار شما عزیزان هستیم با پادکست آموزشی خود مثبت، پادکستی در حوزه توسعه فردی و سلامت روان. با ما همراه باشید تا در کنار هم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، یاد بگیریم و رشد کنیم.
از ما و من حذر کن، در خویشتن نظر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری. باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کنار، از خود مکن کنار. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که راه باشی، هر سو پناه باشی.
بله، از ما و من حذر کن، در خویشتن نظر کن. سلام به همه خود مثبتی های دوست داشتنی. خوبین؟ دلم براتون تنگ شده بود. این مدت کلی انرژی گرفتیم از حمایت هاتون. قراره در این اپیزود نظری به احوال خودمون بندازیم و جنبه های مختلفمون رو بررسی کنیم. خب قبل از اینکه مباحث رو شروع کنیم، بریم مصاحبه رو که من با چند نفر انجام دادم در رابطه با موضوع این اپیزود رو بشنویم و برگردیم. فقط لازم میدونم به خاطر کیفیت ضعیف صدای مصاحبه ازتون عذرخواهی کنم بابت اینکه امکانش فراهم نبود تا با شرایط استاندارد این مصاحبه رو انجام بدیم.
احساس میکنم که شناخت زیادی از خودم ندارم. گاهی اوقات دلم خواهد یک کاری انجام بدم، بعد بعضی وقتا اصلا امکان داره که خودم گول بزنم، یعنی دقیقا نمیدونم خودم چی میخوام. موقعی شناخت از خودم ندارم که بدونم دقیقا هدفم چیه، چی میخوام، باید چی کار کنم، تو این لحظه الان میخوام چی کار کنم. بیشتر مواقع امکان داره خودم گول بزنم یا اصلا گیج بشم توی حرکات. احساس میکنم که زیاد خودم رو نمیشناسم.
من زیاد خودم رو نمیشناسم. گاهی از خودم تنفر دارم و گاهی هم بسیار به خودم میبالم و خوشحالم به خاطر کارا و اهدافی که در پیش دارم و انجام میدم.
این که بخوام بگم کاملا خودم رو میشناسم حرف اشتباهیه، ولی خب یک شناخت نسبتا خوبی از شخصیت خودم دارم و تلاش هم میکنم برای اینکه اون شناخت کامل رو نسبت به شخصیتم بتونم پیدا کنم.
فکر میکنم که خودم رو تا حد خوبی میشناسم، ولی هرچی زمان میگذره و تجربه زندگیم بیشتر میشه، شاید این شناختم بیشتر میشه. به همین خاطر الان به نظرم زوده که گفت واقعا چقدر خودم رو میشناسم.
فکر میکنم که به میزان بسیار زیادی خودم رو میشناسم، چون که نسبت به نقاط ضعف و نقاط قوت خودم کاملا آشنایی دارم.
اگه بخوام خودم رو تعریف کنم، یه آدم احساساتی، زودباور، شکاک، نمیدونم، خیلی شکاک، خیلی حسود توی وسیله این چیزا نه، حسود مثل این که مثلا بخوام به محبت کردن یکی که دوستش دارم مثلا حسود کنم به یکی دیگه، اینجوری هستم. بعد دیگه شوخم گاهی اوقات، با هر کی مثل خودش رفتار میکنم، شوخ باشه شوخم، جدی باشه جدی هم، با ادب باشه با ادبم، اینجوری.
اگه بخوام خودم رو توی یک جمله توصیف کنم، تعریف کنم، یه فرد آروم، مهربون، منطقی که هیجان زیاد رو خیلی دوست داره.
تعریف خودم رو میتونم اینطور بگم که یک انسانی که اهدافی برای زندگی داره، نقاط ضعف و نقاط قوتی داره و خب همین. حالا بستگی داره منظور از تعریف چی باشه.
اگر بخوام خودم رو توی یک جمله تعریف بکنم، میگم که فردی هستم با برنامه، با هدف، با اراده که تا زمانی که به اون هدفم دست پیدا نکردم و بهش نرسیدم دست از تلاش بر نمیدارم.
مهربون، پسری مهربون، ساده و همیشه شاد.
با سختی زندگی خیلی کنار میام، خیلی تا دلت بخواد کنار میام. شده از درد زیاد مثلا بشینم گریه کنم و ولی بازم کنار اومدم. اونقدر زود خسته نمیشم، زود کم نمیارم، سعی میکنم اینقدر اون سختیه رو تحمل کنم که آخرش به اون خواستم برسم.
من همیشه سعی میکنم با سختیام کنار بیام و خودمو با مشکلات وقف بدم و راه حلی براشون پیدا کنم.
با سختی های زندگی معمولا کنار میام و توی موقعیت هایی که قرار میگیرم سعی میکنم که از خودم انعطاف و سازگاری نشون بدم.
درباره سختی های زندگی فکر میکنم که با اگه نگم همه با اکثر سختی ها کنار میام، ولی کنار اومدن بعضی موقع با فشار زیادی روم همراه میشه، یعنی احساس میکنم یه خیلی دشواره و رنج میکشم، ولی خب برای سختی های عادی و روزمره نه خیلی مشکلی ندارم و فکر میکنم که سختی ها بخشی از زندگی هن. یعنی این واقع نگری رو دارم که بپذیرمشون و به نوعی کنارشون زندگی کنم.
حالا نظر دیگران اونقدر برام مهم نیست، دوست دارم کاری که خودم دوست دارم انجام بدم، ولی یکی بیاد مثلا راجعم نظر بده، مثلا بگی چقدر مثلا اینجوری شدی، مثلا جوش زدی، اینجوری زشت شدی، از این حرفا ناراحت میشم، خیلی ناراحت میشم. ولی اونجوری بخوام لباس بپوشم بگردم اینا، بخوام بگن آره بی حجابه یا نمیدونم اینجوری پوشیده اینا، اصلا نظر کسی برام مهم نیست. بعد مثلا قیافم بخوام نظر بدم یکم ناراحت میشم، یکم نه خیلی ناراحت میشم.
نظر دیگران بیش از حد برام مهمه و این میدونم اشتباهه، اما دست خودم نیست.
قبلا نه آدمی بودم که خیلی به این که دیگران راجع به هم چی فکر میکنن اهمیت میدادم، ولی خب هرچقدر که زمان گذشت و سنم بیشتر شد تجربه های بیشتری پیدا کردم و این قضیه خیلی برام کم رنگ تر شد و بیشتر تمرکزم اومد روی این که اگه دوست دارم کار رو انجام بدم و از نظرم انجام اون کار درسته بدون اینکه بخوام فکر کنم که با انجام اون کار دیگران راجع به هم چی فکر میکنن اون کار رو انجام میدن.
نظر دیگران متوسط، حالا در حدی که به هر حال کنار اونا داریم زندگی میکنیم، کسی که در اجتماع باشه تا حدی باید مراقب باشه که دیگران چه نظری راجبش دارن، اما به صورت افرادی که بخواد دغدغه ذهنی بشه و آدم رو مضطرب و عصبی کنه معمولا نه. باز بستگی به موقعیتش داره، شاید تو بعضی موقعیت ها نظر دیگران بیش از حد برام مهم بشه و اذیتم کنه.
نظر دیگران خیلی برام مهم نیست چون که روی اعتماد به نفسم کار کردم، ولی اگر انتقاد منطقی نسبت به هم بشه سعی میکنم که گوش بدم و بررسیش بکنم.
تا حالا شده از خودتون بپرسین من کیم؟ آیا من واقعا خودم رو دوست دارم؟ چقدر با سختی های زندگی کنار میام؟ نظر دیگران چقدر برام مهمه؟ اینا یه سری سوالاتی هستن که لازم افراد از خودشون بپرسن و برای اینکه بخوایم جواب بدیم به این سوالها نیاز به خودآگاهی داریم. خب حالا همینجا یه لحظه اپیزود رو نگه دارید و برامون خودتون رو با یک یا چند کلمه توصیف کنید و لطفاً همین الان اون کلمات رو برامون کامنت کنید. منتظر میمونم که انجام بدید. مرسی از اونایی که انجام میدن. خودآگاهی به این معنیه که ما چطور به خودمون نگاه میکنیم و بر اساس اون نگاهی که به خودمون میکنیم چه احساسی پیدا میکنیم؟ حس غرور، حس موفقیت، شکست و چیزهای مثل این. خودآگاهی یعنی این که ما نگاه کنیم چرا داریم یه طور خاصی رفتار میکنیم و چطور میتونیم رفتارهای خودمون رو طوری تغییر بدیم که زندگیمون بهتر بشه. یه نگاهی به آدمای اطرافتون بندازید ببینید کسی رو میشناسید که خودآگاهی خوبی داشته باشه؟ اگه جوابتون بله است، ویژگی‌هاش رو به یاد بیارین. آیا فرد محبوبیه، دوستانی داره، از تجربه‌هاش درس می‌گیره، مسئولیت پذیر هستش یا نه؟ جواب این سوالا و سوالهای مثل این به احتمال زیاد تو همه افرادی که دارای خودآگاهی هستن بله است. حالا بیاین به افرادی فکر کنید که خودآگاهی ضعیفی دارن. ویژگی‌های اونا رو هم به یاد بیارین. مثلا آیا نامحبوبند؟ فقط به ناتوانی‌های خودشون فکر می‌کنن، بی هدفن، امیدی به زندگی ندارن و همش گله و شکایت می‌کنن؟ جواب این سوال هم احتمالاً بله است. ببینید دوستان، نوع خودآگاهی ما پیش بینی کننده احساس رضایت ما از خودمون و زندگیه و به نظر میرسه که احساس رضایت نیازیه که تقریباً همه فعالیت‌های ما معطوف به اونه. اینکه مراقب سلامتی خودمون باشیم و با تغذیه و ورزش و نظافت و اینجور چیزها سلامت خودمون رو تأمین کنیم، اینکه سعی کنیم شغلی رو به دست بیاریم که هم دوستش داریم و هم نیازهای روزمرمون رو برآورده میکنه، اینکه به دیگران کمک کنیم، اینکه مسافرت بریم و اینکه به نیازهای معنوی و مذهبیمون فکر کنیم و برای برآورده کردنشون تلاش کنیم، رسیدن به تک تک اینها منجر به احساس رضایت ما میشه. حالا نکته‌ای که لازمه بهتون بگم اینه که احساس راضی نبودن از خودمون نشونه‌ای که بهمون هشدار میده نیاز داریم تغییر کنیم. اصلی ترین و اساسی ترین بخش این تغییر با کار روی خودآگاهیمون شکل میگیره. حالا ممکنه برای بعضی این ذهنیت پیش بیاد که بعد این همه سال که از عمرمون گذشته ما قطعاً و قاطعاً باید خودمون رو بشناسیم. ولی با کمال تعجب فقط عده کمی به این مهم رسیدن. اگه با خودمون رو راست باشیم، واقعیتش اینه که ما کمتر حاضریم وقتمون رو صرف این کنیم که ببینیم چه خصوصیاتی داریم و به ندرت میتونیم که به طور منظم ارزش‌ها، علایق، چیزهایی که دوست نداریم و اساس باورها یا سبک زندگیمون رو تجزیه و تحلیل کنیم. بیشتر ما فقط دنبال اینیم که کارهایی که دیروز انجام دادیم رو امروز هم کم و بیش تکرار کنیم و انتظار میره که همین کار رو فردا و روزهای بعد هم تکرار کنیم. حالا سوال ازتون بپرسم، وقتی اتفاق خوبی تو زندگی براتون میفته، اون رو به حساب شانس، سرنوشت یا تلاش خودتون میذارید؟ جوابتون چیه؟ یا اینکه چیزی تو زندگی براتون وجود داره که حاضر باشید زندگیتون رو فداش کنید؟ بعد از اینکه ما فرایند کشف خودمون رو شروع میکنیم، اینا جز سوالاتی هستن که باید از خودمون بپرسیم. خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوت، توانایی ها و ناتوانی هاست. این مهارت یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌هایی که هر فرد باید به اون مجهز بشه. اینکه شما چه شخصیتی دارید، اینکه به چه صورت اطلاعات رو پردازش می‌کنید، اینکه خودتون رو چه جوری به دیگران نشون میدید، اینکه بیشتر اهل معاشرت کردنید یا تنها بودن رو ترجیح میدین، اینکه چه چیزهایی عصبیتون می‌کنه، اینکه چه چیزهایی بهتون نیرو و انگیزه میده و خیلی مثال‌های دیگه، همگی جزء خود شماست. و آگاهی به این موارد شرط لازم برای ایجاد تغییره. واداشتن خودمون به نظاره کردن خود اولین قدم جهت آشنایی نزدیک با جنبه‌های مثبت و منفیه. اما بعضی افراد تمایلی به انجام این کار ندارن، چون فکر میکنن این کار یا وقتشون رو هدر میده یا اینکه دیدن ویژگی‌هایی که دیگران در اونها میبینن براشون خوشایند نیست. دوستان، باید بگم مواجه شدن با دنیای واقعی خودمون کار واقعا سختیه، ولی برای اینکه بخوایم تبدیل بشیم به یک فرد با کفایت و کارآمد کاملا ضروریه. اقرار به این واقعیت که چطور آدمی هستین این امکان رو به شما میده تا مسئولیت رشد فردی و تقدیر و سرنوشت خودتون رو به دست بگیرین. اگه پختگی رو به یه سفر طولانی تشبیه کنیم، خودآگاهی مثل نقشه راهیه که به ما کمک میکنه سریع‌تر به مقصد پختگی برسیم و یک انسان پخته بشیم. خودآگاهی به ما امکان شناسایی هیجان‌هامون رو میده و باعث میشه که بتونیم در موقعیت‌های مختلف به ارزیابی خودمون بپردازیم. ویژگی‌های خودارزشمندی یا عزت نفس و اعتماد به نفس دو ویژگی مهمن که اگه فرد به اندازه کافی به خودآگاهی بپردازه به اونها دست پیدا میکنه. نکته مهم دیگه اینه که قطعاً فلسفه خودآگاهی این نیستش که چگونه بودن رو برای فرد مشخص کنه، بلکه هدف اصلی اینه که فرد عمیق و دقیق تمام ویژگی‌های خودش رو ببینه و خودش تصمیم بگیره که چگونه باشه. در هر صورت فراموش نکنیم که هر نوع تغییر در انسان در صورت نیاز به تغییر به وجود میاد و از جمله عوامل مهم در ایجاد نیاز به تغییر هم مهارت خودآگاهی هستش. و نکته آخر برای جمع‌بندی این بخش اینه که بهترین روش برای قوی کردن خودآگاهی اونه که یاد بگیریم از نقاط قوت و توانایی‌های خودمون استفاده کنیم و نقاط ضعفمون رو بهبود ببخشیم.
میخوای حالت خوب باشه؟ پس دیگه اجازه نده چیزای کوچیک کل روزتو خراب کنن. اگه از زندگی روزمرت زده شدی، یکم تغییر ایجاد کن. اینقدر غر زدن در مورد اینکه تنهایی و کسی رو نداری، وقتی کلی آدم هستن که تو براشون مهمی. از داستان درست کردن و خیال بافی و منفی بافی های اضافه دوری کن و جبهه‌گیریاتو کمتر کن. اینقدر حرص چیزایی که میتونستی داشته باشی رو نداری رو نخور. روزاتو با فکر کردن به گذشته هدر نده. اینقدر بهونه چیزایی که میدونی اتفاق نمیافتن رو نگیر. قدر روزایی که داری میگذرونی رو بدون. صبح با لبخند بیدار شو و از اینکه یه فرصت دیگه برای زندگی کردن داری خوشحال باش. یه بار هم که شده نیست که موفق شدن رو به جون بخر، چون لیاقتش رو داری. حیفه تو زندگیت.
خب حالا یکم دقیق‌تر جلو بریم. بر اساس تعریف ویژگی‌های کلی انسان اجزای تشکیل دهنده خودآگاهی اونه. قاعدتاً برای خودآگاه‌تر شدن لازمه که فرد بر ابعاد مختلف وجودی خودش اشراف پیدا کنه. به همین خاطر ضروریه که فرد بدونه خودآگاهی از چه اجزایی تشکیل شده. عموماً اجزای خودآگاهی اینا هستن: 1. خودارزیابی صحیح، 2. خودآگاهی هیجانی و 3. اعتماد به نفس. حالا خودارزیابی صحیح یعنی چی؟ خودارزیابی صحیح یعنی آگاهی روشن و واضح از نقاط قوت و ضعف، محدودیت هامون، توانایی ها، ناتوانی ها و همچنین یادگیری از تجارب. افرادی که توانایی خودارزیابی صحیح رو دارن یه سری ویژگی ها دارن، مثل این که به نقاط قوت و ضعف خودشون آگاهن، اهل تفکرن و از تجربیات خودشون درس میگیرن، نسبت به انتقادهای دیگران پذیرا هستن، تصویر واقع بینانه از خودشون دارن، از ارزش‌ها و اهداف خودشون تو زندگی آگاهن و در نهایت از حقوق و مسئولیت‌های خودشون هم آگاهن. دومین مورد از اجزای خودآگاهی که اشاره کردیم خودآگاهی هیجانی بود. خودآگاهی هیجانی حالا یعنی چی؟ خودآگاهی هیجانی به معنی آگاهی داشتن از احساسات و هیجاناتمون در موقعیت‌های مختلفه. افراد با این توانایی میدونن که در حال حاضر چه هیجانی رو احساس میکنن و چرا، و دوم این که میدونن چگونه احساسات رفتارهای اونها رو تحت تأثیر قرار میده. سومین جزء خودآگاهی هم اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس به معنی تکیه فرد بر توانایی‌ها و نقاط قوت خود و تلاش دائمی برای تبدیل نقاط ضعف به قوت. افرادی که این توانایی رو دارن خودشون رو با اطمینان نشون میدن، میتونن عقاید خودشون رو برخلاف عقیده رایج مطرح بکنن، با اراده هستن به این معنی که برخلاف فشارها و دودلیها تصمیم خودشون رو میگیرن، برای شناخت خود و کاهش دادن نقاط ضعفشون انگیزه کافی دارن و به نقاط ضعف خودشون به عنوان عامل مهم تغییر نگاه میکنن. خب قاعدتاً در مهارت خودآگاهی موضوعات و مفاهیم متعددی مطرحه که نمیتونیم به همه اونها تو این اپیزود بپردازیم، اما سعی کردم چند تا از مفاهیم رو بهشون یه گذری بزنیم. خب همونطوری که گفته شد یکی از اجزای خودآگاهی خودارزیابی صحیح هستش. خودارزیابی صحیح به این معنیه که فرد خودش رو اونجوری که واقعا هست بشناسه. اون چی که طی خودارزیابی صحیح کشف میشه مجموعی از توانایی‌ها، ناتوانی‌ها، نقاط مثبت و منفی، ارزش‌ها، پایبندی‌های اخلاقی و قطعاً حوزه‌های مهمتری مثل معنویت و هدف از زندگی هستش. اون معنای زندگیمون رو پیدا می‌کنیم. خب طبیعیه که نمی‌تونیم به یک باره به خودارزیابی صحیح برسیم. چون اینکه اندیشیدن و کشف ویژگی‌های خودمون صرف هدفمندانی زمان رو می‌طلبه.
شده گاهی اوقات به آینه خیره بشی؟ شده شخصی که توی آینه می‌بینی رو نشناسی؟ چند بار توی آینه با خودت صحبت کردی؟ شده دست خودتو بگیری و لب دریا قدم بزنی و سنگاتو با خودت وا بکنی؟ شاید نه. شاید فکر کنی اینا دیوونگیه، ولی نیست. وقتی خودتو در آغوش بگیری و بوی غریبگی رو حس کنی، میفهمی که دیوانگی نیست. وقتی گریه میکنی، وقتی نمیدونی چرا کلافه ای، وقتی نمیدونی چی میخوای، همون وقتاییه که خودت با خودت قهر کرده، خودت با خودت لج کرده و دست دوستی نمیده. میدونی چرا؟ چون تو هیچ وقت دست دوستی دراز نکرده بودی و خودتو نشناخته بودی. هیچ وقت برای دوستی دیر نیست. تو درخت نیستی که ریشه هات توی زمین تابیده باشن. تو پا داری و میتونی غار تنهایی درونتو ترک کنی. تو وسعت دریا رو درونت داری. تو بلندی آسمون رو درونت داری. تو پر پرواز شناخت رو درونت داری. تو داری و تو میتونی دست شناخت خودتو بگیری و با صمیمیت بفشاری.
چه چیزهایی شما رو خیلی عصبی میکنه؟ چه هدفهایی تو زندگی دارید؟ در مواجهه با استرس‌های کوچیک و بزرگ دارید چه نقاط قوت و ضعفی هستید؟ چه اندازه در موقعیت‌های خشم‌برانگیز توان کنترل سعی خودتون رو دارید؟ دیگران تمایلی به ایجاد دوستی با شما دارن؟ برای رفع مشکلاتتون تو زندگی از چه شیوه‌ای پیروی می‌کنید؟ تا چه اندازه بر اساس کلیشه‌های رایج زندگی می‌کنید؟ نسبت به اطلاعات زیادی که از طرف رسانه‌های جمعی ارائه می‌شن چه عکس العملی نشون می‌دید؟ سعی کنید شما هم حتماً به این سوالات جواب بدین. این سوالات نمونه از سوالاتی هستند که افراد خودآگاه با پرسیدن از خودشون سعی میکنن که به تدریج آگاهیشون را نسبت به خود افزایش بدن و به دنبال اون روش‌های تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت رو هم یاد بگیرن. اگر هم دوست دارید بخش دوم مصاحبه‌مون رو که افراد اونجا به این سوالات جواب دادن بشنوید، میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید که آدرسش توی توضیحات پادکست هست. در کانال تلگرام فایل صوتی کامل مصاحبه رو براتون گذاشتیم که فکر میکنم جالب باشه براتون و دوست داشته باشید. اگه یادتون باشه در تعریف خودآگاهی گفتیم که این مهارت مثل نقشه راهیه که به ما کمک میکنه سریعتر به مقصد پختگی برسیم. انسان وقتی به مقصد پختگی میرسه که شروع به حرکت کنه و وقتی سریعتر به مقصد میرسه که مسیر صحیح تری رو انتخاب کنه. خب در تکمیل این بخش باید اضافه کنم که توصیه شده برای خود ارزیابی صحیح باید ویژگی های خودتون رو در 7 حیطه کشف کنید. این 7 حیطه رو من خیلی خلاصه و تیتروار بهتون بگم: 1 حیطه ظاهر جسمانی، 2 حیطه خصوصیات روانشناختی، 3 حیطه ارزیابی دیگران از شما، 4 حیطه عملکرد در دانشگاه یا محیط کار، 5 حیطه عملکرد در وظایف روزمره، 6 عملکرد ذهنی و 7 حیطه هم اعتقادات دینی و معنوی. حالا خود این حیطه ها رو هم من یکم توضیح بدم که ساده تر بشه. مثلا حیطه اول ظاهر جسمانی، این شامل توصیف قد و وزن و چهره و کیفیت پوست و مو، اینجور چیزا. ما آگاه بشیم که آقا قدمون چقدره، وزنمون چقدره، حواسمون باشه کیفیت پوستمون، پوستمون داره چروک میشه نمیشه، موامون میریزه نمیریزه، به ظاهر جسمانی خودمون آگاه بشیم. دومین حیطه خصوصیات روانشناختی بود، شامل ویژگی‌های ارتباطی شما با دوستاتون، اعضای خانواده، همکلاسی‌ها، همکاران. آقا ارتباطتون چجوریه؟ همش جنگ و دعواست یا ارتباط خوب و با کیفیتیه؟ همدیگه رو دوست دارید؟ توی ارتباط توهین و تحقیر و نمی‌دونم تمسخر و چیزا نیست؟ ارتباطتون و کیفیتشون رو بسنجید. و همچنین ویژگی‌های شناختی، احساسی و رفتاری خودتون در موقعیت‌های خشم‌برانگیز، استرس‌زا و ناراحت کننده. یعنی اینکه شما توی موقعیت‌های استرس‌زا یا ناراحت کننده چه رفتاری رو انجام میدید، چه احساساتی رو پیدا می‌کنید. و همچنین میزان همدلی و پذیرش دیگران هم جزء این حیطه دومی هستش که حیطه خصوصیات روانشناختی بود، اینکه شما آیا انسان همدلی هستید، چقدر با دیگران همدلی می‌کنید و چقدر دیگران رو میپذید و نسبت به دیگران پذیرا هستید. سومین حیطه که گفتیم ارزیابی دیگران از شما نام داره. یعنی شما ویژگی هاتون از نظر اطرافیان نزدیکتون چیه؟ از نظر دوستان نزدیکتون، اعضای خانواده چه ویژگی های مثبت و منفی دارید؟ چهارمین حیطه عملکرد شما در دانشگاه یا محیط کاره. شامل توصیف ویژگی های شما در انجام وظایف تحصیلی و شغلی. یعنی شما توی تحصیلتون توی محیط دانشگاه چه دانشجویی هستید؟ دانشجویی که به درساش میرسه، منظمه، سر کلاس حاضر میشه یا نه همش غیبت میکنه، حواسش به کلاس و درس نیست و حاشیه میره؟ یا توی شغل شما یک انسانی هستید که برای شغلتون ارزش میذارید، زمان قائل میشید، منظم هستید یا نه شغلتون رو دوست ندارید و برایش زمان نمیذارید و چیزهای دیگه؟ یعنی آگاه بشیم کلا به هم حیطه تحصیلیمون و هم حیطه شغلی و عملکرد خودمون رو در اون حیطه هم بسنجیم. پنجمین حیطه عملکرد در وظایف روزمره هستش. یعنی که شما بیاین توصیف کنین ویژگی‌هاتون رو در بخش‌های مثل بهداشت، سلامتی، محیط زندگی و عادات غذایی. یعنی چی؟ یعنی آقا شما در طول روز چقدر به بهداشت خودتون میرسید؟ سلامتیتون، محیط زندگیتون چطوریه؟ عادت‌های غذاییتون چطوریه؟ و چه غذاهایی رو مصرف میکنید؟ ششمین حیطه‌ای که ذکر کردیم حیطه عملکرد ذهنی نام داره. شامل ویژگی‌های مربوط به حل مسائل و مشکلات و اخذ تصمیم‌گیری‌ها، ویژگی‌های مربوط به یادگیری، خلاقیت، درایت، بینش. یعنی آقا شما توی یه مشکل وقتی گیر می‌کنید چطور تصمیم می‌گیرید، مشورت می‌کنید، نمی‌کنید؟ مشکلاتتون رو چطوری حل می‌کنید؟ خلاقیت دارید؟ اطلاعات عمومی‌تون چقدره؟ درایتتون چجوریه؟ بینش دارید نسبت به اتفاقات زندگی؟ و همه اینها حیطه عملکرد ذهنی ما رو شامل میشه. و هفتمین حیطه هم حیطه اعتقادات دینی و معنویه. اینکه اعتقاد به معنویتمون چقدره، چارچوب‌های اخلاقیمون چیا هستن، خط قرمزهای اخلاقیمون چیا هستن، ارزش‌هامون توی زندگی چیا هستن، تو بحث دینی و معنوی چه ارزش‌هایی واسه خودمون داریم، به اینا هم باید آگاه بشیم. فراموش نکنید که شخصیت انسان چیزی به جز ویژگی‌های او نیست و هیچ کس هم نمیتونه ویژگی‌های ما رو اونطور که خودمون میتونیم کشف کنه. بخش بعدی که در این اپیزود میخوام بهش بپردازم هدف گذاری هستش. یکی از ویژگی‌های مهم افراد خودآگاه ویژگی هدفمند بودنشونه. به این معنی که این افراد دارای مجموعه روشنی از اهداف از پیش تعیین شده هستند. افراد خودآگاه برای تعیین اهداف فردیشون هم به توانایی‌های خودشون و ناتوانی‌هاشون فکر می‌کنن و هم شرایط موجود رو بهش دقت دارن، ولی نکته مهم اینه که این افراد به اون آگاهی رسیدن که دستیابی به هر هدفی مستلزم صرف وقت، تلاش و سخت‌کوشیه. به این معنی که بعد از اینکه اهداف خودشون رو انتخاب کردن، سعی می‌کنن که با برنامه‌ریزی به اون دست پیدا کنن. ما میتونیم با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود داره با هدفمندی و یافتن راه‌های صحیح دستیابی به اهداف طی یک سال آینده، 5 سال آینده و 10 سال آینده به توانایی‌ها و مهارت‌های زیادی دست پیدا کنیم. اگه شما هم می‌خواید که در سال‌های آینده به موفقیت‌های علمی، هنری، ورزشی و غیره برسید، لازمه که از فرایند هدف‌گذاری آگاهی داشته باشید. خب حالا بریم سراغ فرایند هدف گذاری. مرحله اول تعیین خواسته ها. اولین مرحله در فرایند هدف گذاری اینه که بدونید دقیقاً چی میخواید. 8 هیته وجود داره که میتونید با استفاده از اونها به تصویر روشنی از خواسته ها و نیازهای خودتون برسید. این 8 هیته اینا هستن: 1 هیته های دینی و معنوی، 2 هیته های تحصیلی، 3 هیته های شغلی، 4 هیته های مالی، 5 هیته های سلامت جسمانی، 6 هیته های سلامت روانشناختی، 7 هیته های اجتماعی و 8 هم هیته های تفریحی. یه راه کمکی برای اینکه دقیق‌تر بتونیم توی این 8 هیته خواسته هامون رو تعیین کنیم، پرسیدن 4 تا سوال از خودمونه. این سوالات اینا هستن: 1. چه چیزهایی شما رو ناراحت میکنه؟ 2. به چه موضوعاتی اشتیاق دارید؟ 3. چه رویاهای آرزوهایی دارید؟ و 4. هم این که چه چیزهای زندگیتون رو کمی راحت تر میکنه؟ این 4 تا سوال رو توی این 8 هیته از خودتون بپرسید تا دقیق تر بتونید خواسته خودتون رو تعیین کنید. مرحله دوم فرایند هدف گذاری انتخاب اهداف هستش که فکر نمی کنم نیاز به توضیح داشته باشه. مرحله سوم عینی کردن اهدافه. به این معنی که توی این مرحله شما مشخص میکنید اون هدف رو چگونه، کجا، کی و به کمک چه کسانی به دست بیارید. مرحله چهارم تعهد هستش. تو این مرحله شما میتونید با گفتن مراحل دستیابی به هدفتون به یکی از دوستان یا اعضای خانواده خودتون رو متعهد کنید. میتونید چارچوب زمانی هر مرحله رو براشون توضیح بدین و هر هفته گزارشی از پیشرفت خودتون رو که دارید به سمت اون هدف میرید رو بهش ارائه بدید. مرحله پنجم هم مرحله اجرا هستش. در نهایت شما دارای مجموعی از اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت هستید که تکلیف خودتون رو با اونا میدونید، چون که برای رسیدن به اونها یک برنامه مشخص با چارچوب زمانی روشن دارید. اما فراموش نکنید که شما این مراحل رو روی کاغذ مینویسید نه روی سنگ. به این معنی که وقتی شروع به اجرا کردید شاید متوجه بشید که لازم تغییراتی لحاظ بشه. انعطاف پذیری عاملی که به شما کمک میکنه که با ترمیم و تصحیح مراحل احتمال رسیدن به هدف رو افزایش بدین. و در پایان براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که از این مطالب استفاده لازم رو ببرید و همونطور که همیشه میگم، ممکن است شما مسئول زمین خوردن خود نباشید، اما مسئول از جا بلند شدن خود هستید.
از اینکه ما رو تو این اپیزود هم همراهی کردید خیلی ازتون ممنونیم. خوشحال میشیم ما رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید و دنبال کننده ما در شبکه‌های اجتماعی هم باشید. آدرسش رو هم در بخش توضیحات پادکست براتون قرار دادیم. حمایت شما باعث دلگرمی ماست و انگیزه ما رو برای ساخت پادکستی عالی‌تر برای شمایی که لایقش هستید بیشتر می‌کنه. بی‌صبرانه منتظر نظرات خوب شما هستیم. و تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
از ما و من حذر کن، در خویشتن سفر کن، مانند جوی باری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره
از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که را باشی هر سو پناه باشی، باید که من کردی ای وقت جد کردی الاغل و اشاره الاغل و اشاره. رفتن و رسیدن هنگام خوش چیدن، باید شکوه باشی هم درد کوه باشی، باید که رود باشی نفت سرود باشی. اینم راه چاره، اینم راه چاره. وقتی که میتوانی نا گفته را بخوانی،